صبح‌های من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا آیت الله خامنه‌ای و 8 فرمانده سپاه را تحریم کرد. شورای امنیت حمله به نفتکش‌ها در خاورمیانه را تهدیدی برای امنیت دانست و محکوم کرد. و آمریکا، بریتانیا، امارات و عربستان خواستار پایان تهدیدات منطقه‌ای از سوی ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در فرمانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیت رهبری و وابستگان آنها را در فهرست تحریم ها قرار داد. آقای ترامپ همچنین گفته خواهان جنگ با ایران نیست و آماده گفتگو با تهران است، اما ایران نمیتواند به سلاح هسته ای دست یابد. لحظاتی پس از امضای فرمان دونالد ترامپ، استیو منوچین وزیر خزانه داری گفت تا آخر هفته جاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم ها قرار خواهد گرفت. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از قرار گرفتن نام علیرضا تنگسری، امیرعلی حاجی زاده و محمد پاکپور فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و زمینی سپاه پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا خبر داد. فرماندهان مناطق پنجگانه دریایی سپاه در خلیج فارس هم تحت تحریم قرار گرفتند. آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها تغییر رفتار ایران است، اما ایران میگوید این تحریم‌ها نقض مقررات بین‌المللی است. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. اما برای بررسی بیشتر جزئیات تحریم آیت الله خامنه‌ای، همکارم مراد ویسی اینجاست که تحولات ساختار قدرت در ایران رو با تمرکز بر رهبری و نیروهای مسلح پیگیری میکنه. آقای ویسی، منظور آمریکا از وابستگان بیت رهبری و منصوبان رهبری کیا هستند؟
خب این نامعلومه، چون شبکه تحت رهبری آقای خامنه‌ای در ایران خیلی گسترده است. خارج از دولت آقای خامنه‌ای یک شبکه‌های زیادی رو اداره میکنه. اگر خیلی کوتاه مثلا بخوام بگم، یکیش مثلا شبکه دادگاه هاست. کل سیستم قضایی، هزاران قاضی، دادستان، دادیار، رؤسای زندان ها، بازداشتگاه ها، کلن در همه استان ها خود این زیر نظر آقای خامنه‌ای و منصوب ایشون هستن. شبکه دوم شبکه امام جمعه هاست. در 31 استان کشور نماینده ولی فقیه داریم. در 900 شهر کشور ما امام جمعه منصوب داریم. 40,000 نفر در شبکه نماز جمعه کار میکنن و صدها نفر دیگه که اونجا هستن. شبکه رؤسای بنیادها رو داریم. بنیاد 15 خرداد، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام. اینا هم خب یک شبکه گسترده هستن. یه شبکه دیگه شبکه شورای نگهبانه که رو همه انتخابات تو کشور نظارت میکنه، انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس و تمام اون دم و دستگاه‌های استانیشون. یه شبکه دیگه که منصوب آقای خامنه‌ای شبکه صدا و سیماست، در کل استان‌ها با اون همه نیرو و اون همه شبکه داخلی و خارجی اینها. یه جاهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت و نهایتاً شبکه زیارتگاه‌ها و آستان‌های مقدس در مشهد، در قم، در شیراز، در شهر ری و جاهای مختلف که این حداقل مهمترین هاشه.
در بخش نظامی منصوبان رهبری چه کسانی هستند؟
ببینید، ما 4 تا نیرو مسلح بزرگ داریم: ارتش، سپاه، بسیج و پلیس. خب این هم باز یک شبکه گسترده ای داره. سپاه که سازمان تروریستی اعلام شده، معلوم نیست البته آمریکا ارتش رو میخواد قرار بده یا نه، چون فرمانده ارتش از طرف آقای خامنه ای منصوب میشه. پلیس با ده‌ها زیرمجموعه و سازمانش است. یک شبکه بزرگی از دفاتر عقیدتی سیاسی هست تو نیروهای مسلح در سراسر کشور. یه شبکه بزرگی از حفاظت اطلاعات هم هست. خب این هم شامل میشه.
درسته. و 3 فرمانده نیروی در سپاه و 5 فرمانده دیگر چه کسایی هستن که قرار تحریم بشن؟
ببینید، الان 5 فرمانده اصلی نیروها در سپاه تو فهرست تروریستی بودن.
درست.
شب گذشته فرمانده نیرو دریایی، نیرو هوایی، هوافضا و زمینی اعلام شدن. قبل از اون که سرلشکر سلیمانی فرمانده نیرو قدس و آقای طاهب فرمانده اطلاعات هم تو تحریم بودن. بعد 5 تا منطقه دریایی سپاه تو خلیج فارس که محور اصلی درگیری با آمریکا هستن و این قضیه پهبادینا تو اون منطقه اتفاق افتادم تحت تحریمه. منطقه اول سپاه که مأمور حفاظت از تنگه هرمز، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماشر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم نازعات که جزایر سگان است.
سپاسگزارم از شما. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه محور گفتگوهای خود با ملک سلمان پادشاه عربستان در یاز را مسئله افزایش تنش‌ها در منطقه، نحوه حفاظت از امنیت دریایی خلیج فارس و حفظ ثبات بازار نفت عنوان کرد. به گفته مقامات آمریکایی، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات، نیز خواستار ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با بزرگترین دولت حامی تروریسم و ایجاد نیروی برای حفاظت از امنیت دریایی شده است. آمریکا ایران را بزرگترین حامی تروریسم می‌داند. ایران این اتهام را رد می‌کند. وزارت خارجه عمان نیز روز دوشنبه هر گونه میانجیگری برای ارسال پیام واشنگتن به تهران را رد کرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی و ناوبری دریایی و تأمین انرژی دانسته و آن را محکوم کردند. این نشست به درخواست آمریکا برگزار شد که ایران را به نقش داشتن در حملات متهم کرده است. جاناتان کوهن، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در این نشست آنچه را که حمله ایران به نفتکش‌ها خواند محکوم کرد.
حمله به کشتی‌های تجاری از سوی هر گروهی غیرقابل قبول است. همانطور که پومپئو وزیر خارجه در جلسه مطبوعاتی خود در واشنگتن گفت، بر اساس ارزیابی ایالات متحده، ایران مسئول حمله به نفتکش‌هاست. هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و مهارت لازم برای انجام این کار با این سطح از پیچیدگی را ندارد.
آقای کوهن تأکید کرد سیاست واشنگتن همچنان بر دیپلماسی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره استوار است. از دیگر سو مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، با تأکید بر اینکه حریم هوایی ایران توسط پهپاد آمریکایی نقض شده بود، حمله به این پهپاد را حق ایران دانست.
تصمیم امروز آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نشانه دیگری است که آمریکا برای قوانین بین‌المللی و دیدگاه اکثریت جامعه بین‌المللی احترامی قائل نیست.
تنش بین تهران و واشنگتن پس از سرنگونی پهپاد آمریکا در هفته گذشته از سوی سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز افزایش یافته است. 4 کشور آمریکا، بریتانیا، امارات و عربستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند تا به آنچه تهدید ثبات منطقه‌ای خوانده شده پایان دهد. به گفته این 4 کشور، اقدامات ایران می‌تواند صلح و امنیت در یمن و منطقه را به خطر بیندازد. این بیانیه همچنین از آنچه حمله پهپاد و موشک‌های ایرانی از یمن به سوی عربستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه همچنین ایران را مسئول حمله به شناورها در بندر فجیره و حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان دانسته است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار یافتن راه حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها شدند. ایران پیش از این بارها با رد این اتهامات علیه خود، سیاست‌های آمریکا و متحدینش را عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده است. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه از بروز یک جنگ تصادفی بین ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد. آقای هانت در گفتگو با رادیو بی بی سی جهانی با بیان اینکه ایران و آمریکا خواستار جنگ نیستند گفت بریتانیا همه تلاش خود را می کند که این جنگ اتفاق نیفتد. یک شنبه گذشته معاون وزیر خارجه بریتانیا در سفر به تهران و دیدار با مقام‌های ایرانی خواستار توقف حمله ایران به نفتکش‌ها و پایبندی تهران به برجام برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها شد. ایران اتهام حمله به نفتکش‌ها را رد کرده و اروپایی‌ها از آنچه بریتانیا را به عدم انجام تعهداتش در برجام متهم کرده است. به پایان بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم با صبحانه خبری دیگر همراه باشید. روز خوش.
صبحانه با خبر امروز، دفتر رهبر ایران هدف تازه ترین دور تحریم های آمریکا، دونالد ترامپ با امضای فرمانی اجرایی از افزایش فشارها بر تهران خبر داد. ادامه کشمکش ها بر سر اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی. دلار 4200 تومانی فعلا حذف نمی شود. و 14 سال پس از آغاز طرح ترافیک در تهران، معرفی حلقه دوم با حذف طرح زوج و فرد. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. این بار آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم هدف تحریم قرار گرفت. همزمان استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا هم از تصمیم به تحریم چند فرمانده ارشد سپاه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از نازافرین میرزا خلیلی.
اعمال تحریم‌های بیشتر توسط آمریکا بر ایران دیروز دوشنبه. این بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هدف اصلی تحریم است.
فرمان اجرایی تحریم‌های شدیدی را امضا می‌کنم که بر رهبر ایران، دفتر رهبری ایران و بر بسیاری دیگر اعمال می‌شود. اقدام امروز در پی مجموعی از رفتارهای تهاجم‌آمیز حکومت ایران در هفته‌های اخیر است.
نامه سه فرمانده ارشد نظامی ایران هم در فهرست تحریم‌های جدید. استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا، می‌گوید نام محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم تا چند روز دیگر به این فهرست اضافه می شود. با این حال مقام های کاخ سفید گفتند آماده ی گفتگو با تهرانند.
ما آماده ی مذاکره بدون پیش شرط هستیم. آنها دقیقا می دانند ما را کجا پیدا کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید این گفتگو به نفع ایران خواهد بود.
ما نمی خواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و وقتی که بر سر آن به توافق رسیدیم، آنها کشوری ثروتمند خواهند داشت. آنها بسیار خوشبخت می شوند و من بهترین دوست آنها خواهم شد.
تهران اما می گوید که تحریم های آمریکا با ابراز آمادگی واشنگتن برای گفتگو مغایرت دارد.
بنابراین ما خیلی به لفاظی ها، به حرف ها، به شرط و شروط گذاشتن ها نه و اعتنایی میکنیم و نه روش حساب باز میکنیم.
به دنبال سرنگونی یک پهپاد تجسسی آمریکایی توسط ایران، این تحریم‌های تازه اعمال شد. تصمیمی پس از لغو حمله نظامی ایالات متحده به ایران توسط دونالد ترامپ. تهران میگوید پهپاد آمریکایی را در حریم هوایی ایران هدف قرار داده. واشنگتن اما آن را رد میکند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به عربستان و امارات برای تشکیل ائتلاف علیه ایران.
ما می‌خواهیم مطمئن شویم که از نظر استراتژیک با آنها در یک راستا هستیم و اینکه چگونه یک ائتلاف جهانی تشکیل دهیم. ائتلافی نه تنها متشکل از کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا.
عربستان سعودی و اسرائیل از مدافعان تحریم‌های بیشتر بر ایران هستند. تحریم‌های آمریکا اما مخالفانی هم دارد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته مسکو و شریکانش برای مقابله با تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران اقدام می‌کنند. حالا این پرسش مطرح می‌شود که دور تازه سیاست چماق و هویج ایالات متحده در قبال ایران چه تأثیری بر تنش‌های خلیج فارس خواهد گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، به تحلیل شما واشنگتن با این تحریم چه پیامی برای تهران داره؟
ببینید، تحریم های اعلام شده مهمترین تحریم هایی هستن که در طول این مدت توسط آمریکا به اصطلاح رو شدن و اعلام شدن، به دلیل اینکه مجموعه زیر نظارت دفتر رهبری و خود رهبر در اموال و پولهای رهبری و صحبت از میلیاردها دلار است، احتمالاً سرش هم شامل این قضیه خواهد شد. علاوه بر اون یک بخشی از این تحریم‌ها شامل فرماندهان نیروی دریایی و هوایی میشه که علاوه بر سردار سلیمانی، استیو منوچین راجع به فرمانده نیروی دریایی تنگسیری و حاجی زاده فرمانده نیروی هوایی رو مطرح میکنه و گفته شده که ظرف هفته‌های آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم شامل تحریم‌ها خواهد شد. اگر اینا همه تحقق پیدا بکنه، به طور یقین یک اقدام جدیدی است در راستای فشار حداکثری، چون در مقابل این شما می‌شنوید که همچنان تکرار میشه که شخص پرزیدنت ترامپ آماده است بدون پیش شرط با رهبر ایران و یا با رئیس جمهور ایران بشینه و مذاکره بکنه. البته وقتی که از این صحبت ها میریم ما یک مرحله پایین تر به صحبت های برایان هوک و مایک پومپئو رو هم توجه میکنیم که هم اکنون در منطقه حضور دارن علاوه بر جان بولتون که در اسرائیل هست، میبینیم که مسائل دیگری، مسائل موشکی و مسائل فعالیت های منطقه ایران هم داخل این مجموعه است. حتی اگر پیش شرط نباشه جزء خواسته های آمریکا تلقی میشه که علاوه بر غیر اتمی شدن در اون زمینه ها مایل هستش که آمریکا امتیازاتی رو بگیره. بنابراین خواستم فقط تاکید بکنم که یک اقدام کاملا بی سابقه است.
آقای روشندل، به فشار حداکثری شما اشاره کردید. تحریم دفتر رهبر جمهوری اسلامی همزمان هست با تحریم های گسترده نفتی و اقتصادی. این چه پیامدی برای ایران داره؟
اون چه که میشه تصورش رو کرد این استش که در درجه اول در داخل حاکمیت دو جناح طرفدار مذاکره و طرفدار مخالف مذاکره رو تقویت میکنه هر دو طرف رو، و در کوتاه مدت ممکنه که با توجه به که اجرای این تحریم ها میتونه عواقب تخریبی خیلی وسیع داشته باشه، ممکنه جناح تندرو رو بیشتر متمایل بکنه که به اقداماتی شبیه هدفگیری پهباد آمریکایی روی بیارن، یعنی جنبه های نظامی قضیه رو تشدید بکنن، چه از طریق خود ایران و چه از طریق گروه هایی که مورد حمایت ایران هستن. اما اگر کار به اینجا بکشه، به خاطر اینکه قضیه تصاعدی هست، راه چاره‌ای به جز ورود به مرحله جنگ باقی نمیمونه. چون ما میدونیم وقتی که دیپلماسی کار نمیکنه، مرحله نهایی و آخر جنگ هستش. ولی امیدواریم که تا قبل از اینکه به اون مرحله برسه، دو طرف بخوان یک راهی رو هم عملا برای مذاکره باز بگذارن، چون فقط تهدید تحریم و فقط تهدید نظامی راه برای مذاکره باز نمیگذاره و هیچ کدوم حاضر نخواهند شد که به خاطر مسائل حیثیتی هم که شده از خواسته های خودشون عدول بکنن، مگر اینکه این وسط یک راه سومی باز بشه که بتونن از طریق مذاکره ادامه بدن، وگرنه راه بعدی یا قدم بعدی جنگ خواهد بود. البته من فکر میکنم که تا نشست G20 در ژاپن شاید این مراحل در حالتی که الان هست ادامه داشته باشه و از اون مرحله به بعد منتظر تغییرات جدیتری باشیم.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. چند خبر کوتاه. با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سیر صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات آغاز این هفته در بازارهای جهانی، بهای تحویل آتی هر بشکه نفت برنت از 65 دلار و 35 سنت فراتر رفت، رقمی که نشانگر 17% افزایش نسبت به هفته قبل است. از هفته پیش و به دنبال سرنگون شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران، قیمت نفت رو به افزایش گذاشت. مؤسسه های مالی غیر مجاز 36000 میلیارد تومان به دولت خسارت زدند. این موضوع را محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرده. پیشتر دولت ایران بدهی مؤسسات مالی غیر مجاز را از محل دارایی های عمومی پرداخت کرد. و به گفته رئیس دادگستری استان خوزستان، برای متهمان به حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز حکم اعدام صادر شده. این حادثه 31 شهریور ماه سال پیش همزمان با مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. این مقام قضایی به تعداد متهمان این پرونده اشاره نکرده. به گفته مسئولان ایرانی، در این حادثه 24 نفر کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. برغم آنچه بارها از سوی منابع جمهوری اسلامی اعلام شده، دولت حسن روحانی هنوز نتوانسته در مورد حذف یا حفظ دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به صورت روشن و قاطع تصمیم گیری کنه. برای بررسی موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، کار دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به کجا رسیده و چرا در این زمینه هنوز صدای واحدی به گوش نمیرسه؟
از قرار معلوم نوع آشفتگی دیده میشه در مورد سرنوشت دلار 4200 تومانی و تخصیص یا عدم تخصیص اون به کالاهای اساسی. میدونیم که دولت در فروردین ماه 1397 تصمیم گرفت نرخ واحدی رو برای هر دلار آمریکا اعلام بکنه، معادل 4200 تومان، که این سیاست شکست خورد و نرخ دلار به شدت بالا رفت. ولی دولت حسن روحانی تصمیم گرفت برای واردات کالاهای اساسی همین نرخ رو حفظ بکنه. منظور از کالاهای اساسی اونایی هستند که نقش مهمتری دارند در سبد هزینه های خانوار ایرانی، به خصوص بعضی مواد غذایی و دارویی. و هدف این بود که با استفاده از دلار ارزان قیمت این کالاها در سطح پایینی بمونه قیمتشون و به ویژه طبقات محروم در امان بمانند از تنش‌های تورمی. ولی در عمل از تخصیص دلار ارزان به این کالاها معجزه‌ای بر نیومد و تورم دامن اینها رو هم گرفت. از طرف دیگه فشار تحریم‌ها درآمدهای ارزی دولت رو به شدت کاهش داد و اختصاص حدود 14 میلیارد دلار در سطح 4200 تومان به این کالاها دشوار و دشوارتر میشد. در پی انتقادهای شدیدی که بر این سیاست وارد اومد، همین هفته اعلام شد که قرار این سیاست متوقف بشه یا دست کم محدود بشه. و ولی همین یکی دو روز گذشته اعلام شد که وضع به روال قبل ادامه پیدا خواهد کرد. این نشون میده که چند دستگی وجود داره در درون دولت بر سر این مسئله.
آقای خاوند، با این تفاسیر چرا این سیاست نتونست به هدفهای اصلی خود، به خصوص در مورد کم کردن فشار تورم بر قشرهای آسیب پذیر، دست پیدا کنه؟
یکی از دلایل شکست این سیاست طبعا فساد هست. افرادی ارز 4200 تومانی دریافتی رو در بازار آزاد فروختند و یا با اون کالا وارد کردند، ولی کالای وارداتی رو به قیمت ارز بازار آزاد یا نزدیک به اون به مصرف کننده عرضه کردند. تقریبا همه پژوهش‌های انجام شده میگن که این سیاست در مبارزه با تورم مؤثر نبوده یا عمدتا به نفع دهک‌های درآمدی مرفه تمام شده.
اگر دولت از تخصیص دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی دست برداره، چه گزینه‌های دیگه‌ای برای حمایت از دهک‌های کم درآمد وجود داره؟
یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی یک رقم نجومی هست. میشه این رقم رو مستقیما به صورت نقدی به اقشار آسیب پذیر پرداخت کرد یا مثلا کسری بودجه رو جبران کرد تا تورم بالا نره.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
اجرای طرح زوج و فرد خودروها در تهران پس از 14 سال به پایان رسید و از صبح روز شنبه 1 تیر ماه طرح جدید ترافیکی در پایتخت به اجرا گذاشته شد. در طرح جدید به تمامی خودروهای پلاک تهران اجازه داده میشه در هر فصل 20 روز به طور رایگان وارد محدوده موسوم به رینگ دوم طرح ترافیک بشن. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی تاخباز.
طرح کنترل آلودگی هوا از اول تیر ماه به جای طرح زوج و فرد.
پایان طرح موسوم به زوج و فرد خودروها و اجرای طرح جدید ترافیکی در تهران. از آذر ماه سال 84 و با توجه به شرایط خاص آلودگی هوا، مدیران شهری و مسئولان تصمیم گرفتند تردد خودروها در پایتخت را نوبتی کنند. طبق این طرح، ورود خودروها به بخش‌هایی از شهر از ساعت 6:30 تا 19 بر اساس عدد سمت راست پلاکشان به روزهای زوج و فرد تقسیم شد.
محدوده زوج و فرد سابق که دیگه از این به بعد اسمش گذاشتیم محدوده کنترل آلودگی هوا.
در طرح جدید که به رینگ دوم طرح ترافیک هم مشهور است، هیچ تغییری در محدوده و ساعت اجرای طرح ترافیک اصلی ایجاد نشده، بلکه تغییرات در شیوه ورود خودروها به محدوده طرح زوج یا فرد رخ داده. با حذف محدودیت تردد بر حسب شماره پلاک، به تمامی خودروهای پلاک تهران این اجازه داده می شود که در هر فصل در مجموع 20 روز رایگان وارد محدوده شوند. برای تردد بیش از 20 روز، صاحبان خودروها باید با ثبت پلاک در سامانه تهران من بر اساس قیمت‌های مصوب شهرداری عوارض را پرداخت کرده و سپس وارد محدوده شوند. خودروهای دارای پلاک غیر از تهران نیز می توانند در هر فصل 15 روز رایگان وارد این محدوده شوند. رینگ دوم طرح ترافیک از شمال به بزرگراه همت، از غرب به بزرگراه‌های چمران و نواب، از جنوب به بزرگراه بعثت و از شرق به بزرگراه امام علی محدود می شود و در داخل نیست تا حریم طرح ترافیک اصلی ادامه دارد. در طرح ترافیکی جدید به گفته مسئولان ممنوعیت به محدودیت تبدیل شده و به شهروندان اختیار عمل داده شده تا بر اساس الگوهای سفر رفتار ترافیکی خود را انتخاب کنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
انتشار تصاویری از برخورد خشن پلیس امنیت با یک دختر جوان که همراه دوستانش با تفنگ آب پاش در پارک در تهران سرگرم آب بازی بود در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. تصاویر منتشر شده بیانگر اونه که ماموران این دختر رو به زور سوار خودروی پلیس میکنن. همکارم بنیامین صد که این خبر رو پیگیری کرده اینجاست. بنیامین، مشابه این برخورد سالهای پیش هم اتفاق افتاده بود در تهران؟
بله، پیش از این هم خبرهای اومده بود در سالهای گذشته، همونطور که گفتی، که در برخی پارک‌های تهران مثل پارک آب و آتش با دختران پسران جوانی که مشغول آب بازی بودن یا از تفنگ آب پاش استفاده میکردن برخورد شده بود، اونها حتی بازداشت شده بودن. اما این مورد اخیر که دیروز در واقع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مربوط میشه به ظاهرا آب بازی یک سری دختر با هم، و پسری هم در تصاویر دیده نمیشه، اما به خاطر مقاومتی که این دختر خانم ظاهرا میکنه، اینجور که در فیلم مشخصه، با برخورد بسیار خشن پلیس راهنمایی میشه به داخل خودرو که تو بهش اشاره کردی. این موضوع واکنش‌های خیلی زیادی داشت. مثلا رونننت، یک حساب کاربری در توییتر، نوشت که میدونید چرا حجاب اسلامی و این جور برخوردها، این جور اتفاقهایی که مربوط به شادی گستری هست، برای جمهوری اسلامی اینقدر مهمه؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر از این چیزها بگذره، زنان بقیه مطالبات خودشون رو هم درخواست میکنن و این یعنی سقوط جمهوری اسلامی. اما در مقابل یکی از کاربران که طرفدار برخورد خشن ظاهرا هست با حالا آنچه که بدحجابی عنوان میشه یا در واقع به خطر افتادن امنیت اخلاقی در جامعه، نوشته که پلیس همه جای دنیا یک نیروی قهریه قانونیه و طبیعیه که همچین برخوردهایی بکنه. این موضوع البته همونطوری که گفتم مخالفان بسیاری داشت. اما از زاویه دیگه یک حساب کاربری هم اشاره کرده به حرفهای حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خودش، که گفته بود که اگر من رئیس جمهور بشم اجازه نخواهم داد که دختران در خیابان احساس ناامنی کنند و نخواهم گذاشت که ماموران بی‌نام‌ونشان از کسی سوال کنند. این کاربر نوشته که این موضوع رو مقایسه کنید با این فیلم هایی که از برخورد با این دختر منتشر شد. ماموران
اشاره کردید، بنیام، یکی از مواردی که اونجا تو اون فیلم مشخص بود که یک مامور مرد بود و این خانم در حقیقت بغلش کرده بود.
اینم از موضوعاتی بود که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن که چرا حداقل این برخورد که بسیار خشن بود، اما از اون این هستش که یک مرد که در حالا جمهوری اسلامی بحث محرم و نامحرم مرتب مطرح میشه، این دختر خانم رو با خشونت در واقع.
مرسی بنیامین که در استودیو صبحانه با خبر اومدی. چند خبر کوتاه از جهان. تقریبا 50 سال از اولین فرود انسان روی کره ماه گذشت. در مرکز فضایی یوستون نسل جدیدی از علاقمندان علوم فضایی گذشت نیم قرن از این دستاورد بشری را جشن گرفتند. این بزرگداشت اما تنها مختص پژوهشگران و علم دوستان نیست. از تولید کنندگان ساعت مچی تا بیسکویت، لگو و حتی کلوچه‌های دونات هم با حضور در این برنامه قصد داشتن به نوعی ارتباط خود با برنامه آپولو 11 را به نمایش بگذارند. در مرحله چهارم مسابقات جهانی پرش از صخره، قهرمانان فعلی باز هم خوش رخشیدند. در این دور از مسابقات که در جزایر آزور پرتغال برگزار شد، گری هانت و ریانان ایفلند به ترتیب در بخش مردان و زنان اول شدند. هانت با 7 بار سابقه قهرمانی جهان، این بار بیش از 420 امتیاز به دست آورد. در قسمت زنان هم ایفلند استرالیایی با چهارمین قهرمانی پیاپی رکورددار شد. و موج گرما در اروپا هزاران نفر را راهی سواحل و یا دست کم خیابان‌ها و پارک‌ها کرد. سازمان هواشناسی اسپانیا گفته طی روزهای آینده دما در بخشی از این کشور از 40 درجه هم فراتر خواهد رفت. در فرانسه، آلمان، بریتانیا و سایر نقاط این قاره هم شرایط به همین شکل است و مسئولان فرانسه از احتمال تکرار وضعیت سال 2003 ابراز نگرانی کردند. در آن سال طی 2 هفته گرم و شرجی نزدیک به 15,000 نفر جان باختند. پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا آیت الله خامنه ای و 8 فرمانده سپاه را تحریم کرد. شورای امنیت حمله به نفتکش‌ها در خاورمیانه را تهدیدی برای امنیت دانست و محکوم کرد. و آمریکا، بریتانیا، امارات و عربستان خواستار پایان تهدیدات منطقه‌ای از سوی ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در فرمانی دسترسی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، بیت رهبری و وابستگان آنها را در فهرست تحریم ها قرار داد. آقای ترامپ همچنین گفته خواهان جنگ با ایران نیست و آماده گفتگو با تهران است، اما ایران نمیتواند به سلاح هسته ای دست یابد. لحظاتی پس از امضای فرمان دونالد ترامپ، استیو منوچین وزیر خزانه داری گفت تا آخر هفته جاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم ها قرار خواهد گرفت. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از قرار گرفتن نام علیرضا تنگسری، امیرعلی حاجی زاده و محمد پاکپور، فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و زمینی سپاه پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا خبر داد. فرماندهان مناطق پنجگانه دریایی سپاه در خلیج فارس هم تحت تحریم قرار گرفتند. آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها تغییر رفتار ایران است، اما ایران میگوید این تحریم‌ها نقض مقررات بین‌المللی است. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. اما برای بررسی جزئیات بیشتر تحریم آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه، همکارم مراد ویسی اینجاست که تحولات ساختار قدرت در ایران رو با تمرکز بر رهبری و نیروهای مسلح پیگیری می‌کنه. آقای ویسی، منظور آمریکا از وابستگان بیت آیت الله خامنه‌ای و بیت رهبری و منصوبان رهبری چه کسانی هستند؟
خب شبکه منصوبان آیت الله خامنه ای در ایران خیلی گسترده است. اگر بزرگتر از دولت نباشه، خیلی کوچکتر از دولت نیست و ما نمیدونیم دقیقاً کدومی که از منصوبین در این فهرست تحریم ها قرار خواهند گرفت. ولی اون چی که میدونیم در مورد شبکه آقای خامنه ای، شبکه خیلی خیلی گسترده است و من فقط اگه چند تای مهمشو بگم، یکی مثلا شبکه دادگاه ها و کل سیستم قضایی، هزاران قاضی، دادستان، رؤسای زندان ها و بازداشتگاه، همه اینها یه شبکه بزرگن. شبکه دیگه‌ای هست که شبکه نماینده های ولی فقیه و امام جمعه است. در 31 استان ما نماینده ولی فقیه و امام جمعه داریم، در 900 شهر امام جمعه داریم، 40,000 نفر در ستادهای نماز جمعه هستند و نماینده های ولی فقیه در همه ادارات سازمان ها هستند، از نماینده ولی فقیه در حج بگیر تا نماینده ولی فقیه در دامپزشکی و سربریدن چیزهای زیارتی و این گوسفند و چیزها. شبکه رؤسای مدیران بنیادها هستن، مثلا بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام. یه شبکه دیگه شبکه شورای نگهبان است که روی همه انتخابات های ایران، مثل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان، اینها اداره میکنه در تهران و شهرستان ها. یه شبکه دیگه شبکه صدا و سیما در تهران و در کل کشور که ده ها هزار نیرو و ده ها شبکه است. یه جاهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت و من اگه بخوام کوتاه بکنم، یه شبکه‌ای مثل زیارتگاه و آستانه مقدس و قم و مشهد و شاهچراغ و شهر ری و از این تشکیلات.
در بخش نظامی منصوبان رهبری چه کسانی هستن؟
ببین، ما 4 تا نیرو مسلح بزرگ داریم در ایران: ارتش، سپاه، بسیج و پلیس، اگرچه خب بسیج زیر نظر سپاه است. در درون اینها ما یه شبکه گسترده از عقیدتی سیاسی ها داریم که ده ها سازمان هستند، ده ها شبکه و تشکیلات دارن. شبکه‌های بزرگ حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح داریم. ما البته خب سپاه جز سازمان تروریستی اعلام شده، ولی نمیدونیم که مثلا فرمانده ارتش به عنوان منصوب رهبری قرار هست که جز تحریم‌ها قرار بگیره یا نه. این جزئیاتش بعدا معلوم میشه.
و کوتاه در مورد این 8 فرماندهی که تحریم شدن برامون میگید.
3 تاشون خب فرمانده نیرو دریایی و هوایی و زمینی سپاه است. قبل از اونم فرمانده نیرو قدس و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تحریم بودن. 5 فرمانده ارشد، 5 تا منطقه دریایی سپاه داره که الان در خلیج فارس رویاروی آمریکاست. این 5 تا فرمانده هم تحت تحریم قرار گرفتن: منطقه اول تنگه هرمز، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماشر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم که جزایر سگان است و نازات.
سپاسگزارم از لطفتون. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه محور گفتگوهای خود با ملک سلمان پادشاه عربستان در ریاض را مسئله افزایش تنش‌ها در منطقه، نحوه حفاظت از امنیت دریایی خلیج فارس و حفظ ثبات بازار نفت عنوان کرد. به گفته مقامات آمریکایی، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات نیز خواستار ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با بزرگترین دولت حامی تروریسم و ایجاد نیروی برای حفاظت از امنیت دریایی شده است. آمریکا ایران را بزرگترین حامی تروریسم می‌داند. ایران این اتهام را رد می‌کند. وزارت خارجه عمان نیز روز دوشنبه هر گونه میانجیگری برای ارسال پیام واشنگتن به تهران را رد کرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی و ناوبری دریایی و تامین انرژی دانسته و آن را محکوم کردند. این نشست به درخواست آمریکا برگزار شد که ایران را به نقش داشتن در این حملات متهم کرده است. جاناتان کوهن، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در این نشست آنچه را که حمله ایران به نفتکش‌ها خواند محکوم کرد.
حمله به کشتی‌های تجاری از سوی هر گروهی غیرقابل قبول است. همانطور که پامپئو وزیر خارجه در جلسه مطبوعاتی خود در واشنگتن گفت، بر اساس ارزیابی ایالات متحده، ایران مسئول حمله به نفتکش است. هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع و مهارت لازم برای انجام این کار با این سطح از پیچیدگی را ندارد.
آقای کوهن تأکید کرد سیاست واشنگتن همچنان بر دیپلماسی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره استوار است. از دیگر سو مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، با تأکید بر اینکه حریم هوایی ایران توسط پهپاد آمریکایی نقض شده بود، حمله به این پهپاد را حق ایران دانست.
تصمیم امروز آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نشانه دیگری است که آمریکا برای قوانین بین‌المللی و دیدگاه اکثریت جامعه بین‌المللی احترامی قائل نیست.
تنش بین تهران و واشنگتن پس از سرنگونی پهپاد آمریکا در هفته گذشته از سوی سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز افزایش یافته است. 4 کشور آمریکا، بریتانیا، امارات و عربستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند تا به آنچه تهدید ثبات منطقه‌ای خوانده شده پایان دهد. به گفته این 4 کشور، اقدامات ایران می‌تواند صلح و امنیت در یمن و منطقه را به خطر بیاندازد. این بیانیه همچنین از آنچه حمله پهپادها و موشک‌های ایرانی از یمن به سوی عربستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه همچنین ایران را مسئول حمله به شناورها در بندر فجیره و حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان دانسته است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار یافتن راه حلی دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها شده‌اند. ایران پیش از این با رد این اتهامات علیه خود، سیاست‌های آمریکا و متحدینش را عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده است. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه از بروز یک جنگ تصادفی بین ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد. آقای هانت در گفتگو با رادیو بی بی سی جهانی با بیان اینکه ایران و آمریکا خواستار جنگ نیستند گفت، بریتانیا همه تلاش خود را می‌کند که این جنگ اتفاق نیفتد. یک شنبه گذشته معاون وزیر خارجه بریتانیا در سفر به تهران و دیدار با مقام‌های ایرانی خواستار توقف حمله ایران به نفتکش‌ها و پایبندی تهران به برجام برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها شد. ایران اتهام حمله به نفتکش‌ها را رد کرده و اروپایی‌ها از جمله بریتانیا را به عدم انجام تعهداتشان در برجام متهم کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید. روز خوش.
صبحانه با خبر امروز، دفتر رهبر ایران هدف تازه‌ترین دور تحریم‌های آمریکا، دونالد ترامپ با امضای فرمانی اجرایی از افزایش فشارها بر تهران خبر داد. ادامه کشمکش‌ها بر سر اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، دلار 4200 تومانی فعلا حذف نمی‌شود. و و 14 سال پس از آغاز طرح ترافیک در تهران معرفی حلقه دوم با حذف طرح زوج و فرد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. این بار آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران هم هدف تحریم قرار گرفت. همزمان استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا هم از تصمیم به تحریم چند فرمانده ارشد سپاه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از نازافرین میرزا خلیلی.
اعمال تحریم‌های بیشتر توسط آمریکا بر ایران دیروز دوشنبه. این بار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدف اصلی تحریم‌هاست.
فرمان اجرایی تحریم‌های شدیدی را امضا می‌کنم که بر رهبر ایران، دفتر رهبری ایران و بر بسیاری دیگر اعمال می‌شود. اقدام امروز در پی مجموعه‌ای از رفتارهای تهاجم‌آمیز حکومت ایران در هفته‌های اخیر است.
نام سه فرمانده ارشد نظامی ایران هم در فهرست تحریم‌های جدید. استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا، می‌گوید نام محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم تا چند روز دیگر به این فهرست اضافه می شود. با این حال مقام های کاخ سفید گفتند آماده ی گفتگو با تهرانند.
ما آماده ی مذاکره بدون پیش شرط هستیم. آنها دقیقا می دانند ما را کجا پیدا کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید این گفتگو به نفع ایران خواهد بود.
ما نمی خواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و وقتی که بر سر آن به توافق رسیدیم آنها کشوری ثروتمند خواهند داشت. آنها بسیار خوشبخت می شوند و من بهترین دوست آنها خواهم شد.
تهران اما می گوید که تحریم های آمریکا با ابراز آمادگی واشنگتن برای گفتگو مغایرت دارد.
بنابراین ما خیلی به لفاظی ها، به حرف ها، به شرط و شروط گذاشتن ها نه و اعتنایی میکنیم و نه روش حساب باز میکنیم.
به دنبال سرنگونی یک پهپاد تجسسی آمریکایی توسط ایران این تحریم‌های تازه اعمال شد. تصمیمی پس از لغو حمله نظامی ایالات متحده به ایران توسط دونالد ترامپ. تهران میگوید پهپاد آمریکایی را در حریم هوایی ایران هدف قرار داده. واشنگتن اما آن را رد میکند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به عربستان و امارات برای تشکیل ائتلاف علیه ایران.
ما می‌خواهیم مطمئن شویم که از نظر استراتژیک با آنها در یک راستا هستیم و اینکه چگونه یک ائتلاف جهانی تشکیل دهیم. ائتلافی نه تنها متشکل از کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا.
عربستان سعودی و اسرائیل از مدافعان تحریم‌های بیشتر بر ایران هستند. تحریم‌های آمریکا اما مخالفانی هم دارد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته مسکو و شریکانش برای مقابله با تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران اقدام می‌کنند. حالا این پرسش مطرح می‌شود که دور تازه سیاست چماق و هویج ایالات متحده در قبال ایران چه تأثیری بر تنش‌های خلیج فارس خواهد گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، به تحلیل شما واشنگتن با این تحریم چه پیامی برای تهران داره؟
ببینید، تحریم‌های اعلام شده مهمترین تحریم‌هایی هستن که در طول این مدت توسط آمریکا به اصطلاح رو شدن و اعلام شدن، به دلیل اینکه مجموعه زیر نظارت دفتر رهبری و خود رهبر در اموال و پولهای رهبری و صحبت از میلیاردها دلار است، احتمالاً سرش هم شامل این قضیه خواهد شد. علاوه بر اون یک بخشی از این تحریم‌ها شامل فرماندهان نیروی دریایی و هوایی میشه که علاوه بر سردار سلیمانی، استیو منوچین راجع به فرمانده نیروی دریایی تنصیری و حاجی زاده فرمانده نیروی هوایی رو مطرح میکنه و گفته شده که ظرف هفته‌های آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم شامل تحریم‌ها خواهد شد. اگر اینا همه تحقق پیدا بکنه به طور یقین یک اقدام جدیدی است در راستای فشار حداکثری، چون در مقابل این شما می‌شنوید که همچنان تکرار میشه که شخص پرزیدنت ترامپ آماده است بدون پیش شرط با رهبر ایران و یا با رئیس جمهور ایران بشینه و مذاکره بکنه. البته وقتی که از این صحبت ها میریم ما یک مرحله پایین تر به صحبت های برایان هوک و مایک پومپئو را هم توجه میکنیم که هم اکنون در منطقه حضور دارن علاوه بر جان بولتون که در اسرائیل هست. میبینیم که مسائل دیگری، مسائل موشکی و مسائل فعالیت‌های منطقه ایران هم داخل این مجموعه است. حتی اگر شرط نباشه جزء خواسته‌های آمریکا تلقی میشه که علاوه بر غیر اتمی شدن در اون زمینه‌ها مایل هستش که آمریکا امتیازاتی رو بگیره. بنابراین خواستم فقط تاکید بکنم که یک اقدام کاملا بی سابقه است.
آقای روشندل، به فشار حداکثری شما اشاره کردید. تحریم دفتر رهبر جمهوری اسلامی همزمان هست با تحریم‌های گسترده نفتی و اقتصادی. این چه پیامدی برای ایران داره؟
اون چه که میشه تصورش رو کرد این استش که در درجه اول در داخل حاکمیت دو جناح طرفدار مذاکره و طرفدار مخالف مذاکره رو تقویت میکنه هر دو طرف رو، و در کوتاه مدت ممکنه که با توجه به که اجرای این تحریم ها میتونه عواقب تخریبی خیلی وسیع داشته باشه، ممکنه جناح تندرو رو بیشتر متمایل بکنه که به اقداماتی شبیه هدفگیری پهباد آمریکایی روی بیارن، یعنی جنبه های نظامی قضیه رو تشدید بکنن، چه از طریق خود ایران و چه از طریق گروه هایی که مورد حمایت ایران هستن. اما اگر کار به اینجا بکشه، به خاطر اینکه قضیه تصاعدی هست، راه چاره ای به جز ورود به مرحله جنگ باقی نمیمونه. چون ما میدونیم وقتی که دیپلماسی کار نمیکنه، مرحله نهایی و آخر جنگ هستش. ولی امیدواریم که تا قبل از اینکه به اون مرحله برسه، دو طرف بخوان یک راهی رو هم عملا برای مذاکره باز بگذارن، چون فقط تهدید تحریم و فقط تهدید نظامی راه برای مذاکره باز نمیگذاره و هیچ کدوم حاضر نخواهند شد که به خاطر مسائل حیثیتی هم که شده از خواستهای خودشون عدول بکنن، مگر اینکه این وسط یک راه سومی باز بشه که بتونن از طریق مذاکره ادامه بدن، وگرنه راه بعدی یا قدم بعدی جنگ خواهد بود. البته من فکر میکنم که تا نشست G20 در ژاپن شاید این مراحل در حالتی که الان هست ادامه داشته باشه و از اون مرحله به بعد منتظر تغییرات جدی تری باشیم.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. چند خبر کوتاه. با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سیر سعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد. در معاملات آغاز این هفته در بازارهای جهانی، بهای تحویل آتی هر بشکه نفت برنت از 65 دلار و 35 سنت فراتر رفت، رقمی که نشانگر 17% افزایش نسبت به هفته قبل است. از هفته پیش و به دنبال سرنگون شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران، قیمت نفت رو به افزایش گذاشت. مؤسسه های مالی غیر مجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند. این موضوع را محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرده. پیشتر دولت ایران بدهی مؤسسات مالی غیر مجاز را از محل دارایی های عمومی پرداخت کرد. و به گفته رئیس دادگستری استان خوزستان، برای متهمان به حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز حکم اعدام صادر شده. این حادثه 31 شهریور ماه سال پیش همزمان با مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. این مقام قضایی به تعداد متهمان این پرونده اشاره نکرده. به گفته این مسئولان ایرانی، در این حادثه 24 نفر کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به رغم آنچه بارها از سوی منابع جمهوری اسلامی اعلام شده، دولت حسن روحانی هنوز نتوانسته در مورد حذف یا حفظ دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به صورت روشن و قاطع تصمیم گیری کنه. برای بررسی موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، کار دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به کجا رسیده و چرا در این زمینه هنوز صدای واحدی به گوش نمی‌رسه؟
از قرار معلوم نوعی آشفتگی دیده میشه در مورد سرنوشت دلار 4200 تومانی و تخصیص یا عدم تخصیص اون به کالاهای اساسی. میدونیم که دولت در فروردین ماه 1397 تصمیم گرفت نرخ واحدی رو برای هر دلار آمریکا اعلام بکنه، معادل 4200 تومان، که این سیاست شکست خورد و نرخ دلار به شدت بالا رفت. ولی دولت حسن روحانی تصمیم گرفت برای واردات کالاهای اساسی همین نرخ رو حفظ بکنه. منظور از کالاهای اساسی اونایی هستند که نقش مهمتری دارند در سبد هزینه های خانوار ایرانی، به خصوص بعضی مواد غذایی و دارویی، و هدف این بود که با استفاده از دلار ارزان قیمت این کالاها در سطح پایینی بمونه قیمتشون و به ویژه طبقات محروم در امان بمانند از تنش‌های تورمی. ولی در عمل از تخصیص دلار ارزان به این کالاها معجزه‌ای بر نیومد و تورم دامن اینها رو هم گرفت. از طرف دیگه فشار تحریم‌ها درآمدهای ارزی دولت رو به شدت کاهش داد و اختصاص حدود 14 میلیارد دلار در سطح 4200 تومان به این کالاها دشوار و دشوارتر می‌شد. در پی انتقادهای شدیدی که بر این سیاست وارد اومد، همین هفته اعلام شد که قرار این سیاست متوقف بشه یا دست کم محدود بشه، و ولی همین یکی دو روز گذشته اعلام شد که وضع به روال قبل ادامه پیدا خواهد کرد. این نشون میده که چند دستگی وجود داره در درون دولت بر سر این مسئله.
آقای خاوند، با این تفاسیر چرا این سیاست نتونسته به هدفهای اصلی خود، به خصوص در مورد کم کردن فشار تورم بر قشرهای آسیب پذیر، دست پیدا کنه؟
یکی از دلایل شکست این سیاست طبعا فساد هست. افرادی ارز 4200 تومانی دریافتی رو در بازار آزاد فروختند و یا با اون کالا وارد کردند، ولی کالای وارداتی رو به قیمت ارز بازار آزاد یا نزدیک به اون به مصرف کننده عرضه کردند. تقریبا همه پژوهش‌های انجام شده میگن که این سیاست در مبارزه با تورم مؤثر نبوده یا عمدتاً به نفع دهک‌های درآمدی مرفه تمام شده.
اگر دولت از تخصیص دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی دست برداره، چه گزینه‌های دیگه‌ای برای حمایت از دهک‌های کم درآمد وجود داره؟
یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی یک رقم نجومی هست. میشه این رقم رو مستقیما به صورت نقدی به اقشار آسیب پذیر پرداخت کرد، یا مثلا کسری بودجه رو جبران کرد تا تورم بالا نره.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
اجرای طرح زوج و فرد خودروها در تهران پس از 14 سال به پایان رسید و از صبح روز شنبه 1 تیر ماه طرح جدید ترافیکی در پایتخت به اجرا گذاشته شد. در طرح جدید به تمامی خودروهای پلاک تهران اجازه داده میشه در هر فصل 20 روز به طور رایگان وارد محدوده موسوم به رینگ دوم طرح ترافیک بشن. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی تاخباز.
طرح کنترل آلودگی هوا از اول تیر ماه به جای طرح زوج و فرد.
پایان طرح موسوم به زوج و فرد خودروها و اجرای طرح جدید ترافیکی در تهران. از آذر ماه سال 84 و با توجه به شرایط خاص آلودگی هوا، مدیران شهری و مسئولان تصمیم گرفتند تردد خودروها در پایتخت را نوبتی کنند. طبق این طرح، ورود خودروها به بخش‌هایی از شهر از ساعت 6:30 تا 19 بر اساس عدد سمت راست پلاکشان به روزهای زوج و فرد تقسیم شد.
محدوده زوج و فرد سابق که دیگه از این به بعد اسمش رو گذاشتیم محدوده کنترل آلودگی هوا.
در طرح جدید که به رینگ دوم طرح ترافیک هم مشهور است، هیچ تغییری در محدوده و ساعت اجرای طرح ترافیک اصلی ایجاد نشده، بلکه تغییرات در شیوه ورود خودروها به محدوده طرح زوجی یا فرد رخ داده. با حذف محدودیت تردد بر حسب شماره پلاک، به تمامی خودروهای پلاک تهران این اجازه داده می‌شود که در هر فصل در مجموع 20 روز رایگان وارد محدوده شوند. برای تردد بیش از 20 روز، صاحبان خودروها باید با ثبت پلاک در سامانه تهران من بر اساس قیمت‌های مصوب شهرداری عوارض را پرداخت کرده و سپس وارد محدوده شوند. خودروهای دارای پلاک غیر از تهران نیز می‌توانند در هر فصل 15 روز رایگان وارد این محدوده شوند. رینگ دوم طرح ترافیک از شمال به بزرگراه همت، از غرب به بزرگراه‌های چمران و نواب، از جنوب به بزرگراه بعثت و از شرق به بزرگراه امام علی محدود می‌شود و در داخل نیست و حریم طرح ترافیک اصلی ادامه دارد. در طرح ترافیکی جدید به گفته مسئولان ممنوعیت به محدودیت تبدیل شده و به شهروندان اختیار عمل داده شده تا بر اساس الگوهای سفر رفتار ترافیکی خود را انتخاب کنند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
انتشار تصاویری از برخورد خشن پلیس امنیت با یک دختر جوان که همراه دوستانش با تفنگ آب پاش در پارک در تهران سرگرم آب‌بازی بود در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. تصاویر منتشر شده بیانگر اونه که ماموران این دختر رو به زور سوار خودروی پلیس می‌کنن. همکارم بنیامین صد که این خبر رو پیگیری کرده اینجاست. بنیامین، مشابه این برخورد سال‌های پیش هم اتفاق افتاده بود در تهران؟
بله، پیش از این هم خبرهای اومده بود در سال‌های گذشته هم طور که گفتی که در برخی پارک‌های تهران مثل پارک آب و آتش با دختران پسران جوانی که مشغول آب بازی بودن یا از تفنگ آب‌پاش استفاده می‌کردن برخورد شده بود، اونها حتی بازداشت شده بودند. اما این مورد اخیر که دیروز در واقع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مربوط میشه به ظاهراً آب بازی یک سری دختر با هم و پسری هم در تصاویر دیده نمیشه، اما به خاطر مقاومتی که این دختر خانم ظاهراً می‌کنه اینجور که در فیلم مشخصه با برخورد بسیار خشن پلیس راهنمایی میشه به داخل خودرو که تو بهش اشاره کردی. این موضوع واکنش‌های خیلی زیادی داشت. مثلا رونننت یک حساب کاربری در توییتر نوشت که میدونید چرا حجاب اسلامی و این جور برخوردها، این جور اتفاق‌هایی که مربوط به شادی گستری هست برای جمهوری اسلامی اینقدر مهمه؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی فکر می‌کنه اگر از این چیزها بگذره زنان بقیه مطالبات خودشون رو هم درخواست می‌کنن و این یعنی سقوط جمهوری اسلامی. اما در مقابل یکی از کاربران که طرفدار برخورد خشن ظاهرا هست با حالا آنچه که بدحجابی عنوان میشه یا در واقع به خطر افتادن امنیت اخلاقی در جامعه، نوشته که پلیس همه جای دنیا یک نیروی قهریه قانونیه و طبیعیه که همچین برخوردهایی بکنه. این موضوع البته همونطوری که گفتم مخالفان بسیاری داشت. اما از زاویه دیگه یک حساب کاربری هم اشاره کرده به حرفهای حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خودش که گفته بود که اگر من رئیس جمهور بشم اجازه نخواهم داد که دختران در خیابان احساس ناامنی کنند و نخواهم گذاشت که ماموران بی‌نام‌ونشان از کسی سوال کنند. این کاربر نوشته که این موضوع رو مقایسه کنید با این فیلم‌هایی که از برخورد با این دختر منتشر شد.
ماموران اشاره کردید، بنیام، یکی از مواردی که اونجا تو اون فیلم مشخص بود که یک مامور مرد بود و این خانم در حقیقت بغلش کرده بود.
اینم از موضوعاتی بود که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن که چرا حداقل این برخورد که بسیار خشن بوده، اما از اون بدتر این هستش که یک مرد که در حالا جمهوری اسلامی بحث محرم و نامحرم مرتب مطرح میشه این دختر خانم رو با خشونت.
مرسی بنیامین که در استودیو صبحانه با خبر اومدی. چند خبر کوتاه از جهان. تقریبا 50 سال از اولین فرود انسان روی کره ماه گذشت. در مرکز فضایی یوستون نسل جدیدی از علاقمندان علوم فضایی گذشت نیم قرن از این دستاورد بشری را جشن گرفتند. این بزرگداشت اما تنها مختص پژوهشگران و علم دوستان نیست. از تولید کنندگان ساعت مچی تا بیسکویت، لگو و حتی کلوچه‌های دونات هم با حضور در این برنامه قصد داشتند به نوعی ارتباط خود با برنامه آپولو 11 را به نمایش بگذارند. در مرحله چهارم مسابقات جهانی پرش از صخره قهرمانان فعلی باز هم خوش درخشیدند. در این دور از مسابقات که در جزایر آزور پرتغال برگزار شد، گری هانت و ریانان ایفلند به ترتیب در بخش مردان و زنان اول شدند. هانت با 7 بار سابقه قهرمانی جهان این بار بیش از 420 امتیاز به دست آورد و در قسمت زنان هم ایفلند استرالیایی با چهارمین قهرمانی پیاپی رکورددار شد. و موج گرما در اروپا هزاران نفر را راهی سواحل و یا دست کم خیابان‌ها و پارک‌ها کرد. سازمان هواشناسی اسپانیا گفته طی روزهای آینده دما در بخشی از این کشور از 40 درجه هم فراتر خواهد رفت. در فرانسه، آلمان، بریتانیا و سایر نقاط این قاره هم شرایط به همین شکل است و مسئولان فرانسه از احتمال تکرار وضعیت سال 2003 ابراز نگرانی کردند. در آن سال طی 2 هفته گرم و شرجی نزدیک به 15,000 نفر جان باختند. پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.